صلّى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطاهرين. بس درباره که این بود که آیا از روایات استفاده می شود که اجازه کاشفه یا اون که اجازه ناقله. یکی از روایات حدیث عروه بارقی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پولی رو به عروه بارقی داده بود که بره یک گوسفندی بخره، ولی این رفت دو تا خرید و بعد در بین راه یکی شد فروخت و گوسفند دیگر رو با پول آورد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه. آقایون فرمودن که این حدیث دلالت میکنه بر اینکه اجازه کاشف. تقریب استدلالم اینه که اگر اجازه ناقل بود، کارهای عروه بارقی حرام بوده، چون دخل و تصرف کرده در مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اگر عروه کار حرامی انجام می‌داد، قطعا رسول الله صلی الله علیه و آله نهی از منکر می‌کرد. این که نهی از منکر نکرده و تأیید کرده عروه بارقی را، شاهد اینه که اجازه کاشفه و کارهای عروه بارقی صحیح بوده. این استدلال اول آقایون. چرا؟ نه چرا؟ خب اگر که از این عقد درست میکنه که دیگه کار حرامی انجام نده. ظاهرا حرام بوده، واقعا حرام نبوده، بنابر کش نه. اگر که اجازه رو کاشف بدونید و اجازه بکنه مالک حرام انجام نده، خیال میکنه حرامه، واقعا حرام نیست. این استدلالیه که آیون فرمودن، بلکه این چند تا جواب داره. اولین جوابش اینه که عروه بارقی تجری که کرده، تجری یعنی خودش خیال میکرد که کارش حرام است، در حالی که واقعا هم حرام نبوده. و تجری قبح فاعلی که قطعا داره، قبح فعلی هم احتمالا داره. باشه، تجری هست، معصیت نیست، اما تجری که هست باشه، یعنی اون باعث میشه که جاهل باشه نسبت به واقع، ولذا معصیت نیست، اما تجری هست. وقتی که تجری بود، تجری قبح فعلی داره، باز باید پیغمبر اکرم نهی بکنه در حالی که نهی نکرده. تو بحث تجری من خواستم عرض بکنم که یعنی تجری وقتی قبح فعلی داره خودش گناهه. اون آیه که من میخوندم که این توب دو مافی هم خسکم و توبو هم خواستم عرض بکنم که همون نیت گناه گناهه. اینم این نیت رو داشته. چرا دیگه؟ باشه، ولی این که داره تو مال مردم دخل و تصرف میکنه، اگر اجازه داره که اصلا از اول تجری نبوده یا معصیت نبوده، فصولی هم نبوده. چون فکر میکنه که اجازه داره و واقعا اجازه نداشته، پس معصیت نیست. چون شرط معصیت علمه، اما تجری هست. چون تجری اینه که خیال میکنه که این کار رو مجاز نیست، در حالی که مجازه.
این همین میسید.
چرا قبح فعلیش هم قبلا من به دلیل این آیه این توب دو مافیت رسل کمرس کرده؟ نه قبح فعلی.
تو دوباره
فکر می‌کنی که شما چه نیتی کرده بود؟
اما خود
فعل سر و آب سر و خرد نیست. چگونه فعل؟ اون موقع که بحث تجری بود، یه عبارتی رو از بحث کذب مکاسب آورده که آیا قبح کذب بالوجوه بل اعتبارات، یا نه اون مراد همین بود. خب این خاصا اولا که یعنی این تجری کرده و پیامبر باید خود تجریشو نهی میکرد در حالی که نهی نکرده. ثانیاً این که قبلا من عرض کرده بودم حدیث عروه وارقی اصلا قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه تمام مدرک این حدیث به صحیح بخاری برمیگرده. یعنی اولین مدرک این که این حدیث صحیح بخاریه، که خب قابل اعتماد نیست. و جالب ترش هم این بود که آقای بخاری این حدیث رو تو بحث فضائل نقل کرده، نه تو بحث بیه. یعنی مقصود بخاری با این حدیث این بوده که دعای پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر اثر داره. موضوع حدیث اینه که اگه پیغمبر بگه کسی بگوید بارک الله فی صفقت یمینک، چقدر وضع مالی اون طرف خوب میشه. این موضوع حدیثه، نه این که بحث این باشه که اگر کسی مال مردم را فروخت این بیع صحیح است یا باطل است. خود فضول، خود بخاری این حدیث را در باب بیع و در بحث فضولی نیاورده. پس راوی حدیث از خود این حدیث بیع نفهمیده و در باب فضائل هم معروفه که احادیث رو نمیشه اعتماد کرد. اون رو به حامل فقه الا من و به افقه همه الامن و افقهونه، یعنی این موضوع حدیث فقه باشه، اینم فقه بفهم، اون یکی بیشتر بفهم، نه اینکه غیر فقیه به فقیه نقل بکنه. بنابراین این حدیث عروه بارقی اصلا قابل استدلال نیست. روایت دیگر اینه که صحیحه محمد ابن قیس، حدیث اول از باب 88 از ابواب نکاح عبید و امام، جلد 21 صفحه 203. حدیثش اینه که محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان علی ابن الحسن ابن فضال، شیخ طوسی به اسناده ان ابن فضال، به اسناده ان ابن فضال یعنی که یعنی شیخ طوسی ان ابن حاشر ان ابن زبیر ان ابن فضال. شیخ طوسی از ابن حاشر، ابن حاشر همون ابن عبدونه که از مشایخ شیخ طوسی است و از بزرگانه. ابن زبیر هم توثیق نداره. ان علی ابن حسن ابن فضال که علی ابن حسن ابن فضال. علی ابن حسن ابن فضال شیعه نیست، اما همیشه با شیعه با مختلط بوده و شیعه ها خیلی بهش اعتماد دارن. هم آدم فقیه بوده و هم از نظر اعتماد و وثوق هم در حد بسیار بالاییه. ان سندی ابن محمد که سند ابن محمد توثیق نداره و عبدالرحمن ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید غلطه، عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس. این سند مشکل داره ولی همین حدیث را شیخ طوسی و کلینی و صدوق اینجوری هم نقل کردن و به اسناده ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران و رواه الکلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران و رواه الصدوق به اسناده ان محمد ابن قیس. یعنی این حدیث سندهای متعدد داره ولی سندش صحیحه، نه به خاطر اینکه متعدد ها، این سندها صحیحه. مثلا سند صدوق اینه، صدوق ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان ابراهیم ابن هاشم ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمی ان محمد ابن قیس. این چه سندی؟ اینا صحیح هست. به هر حال ان ابی جعفر علیه السلام قال قذافی ولیدتن. این قذافی ولیدتن احتمالا منش اینه که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن حکم کرد حضرت علی علیه السلام درباره فرزندی که با اها ابن سیده ها و ابو حقائب فشتراها رجل فبلدت منه غلامن ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخر فقال هذه ولیدتی با اها ابنی بغیر اذنی فقال خذ ولیدتک و ابنها. یه پدری به بچهش پول نمیداده، پدره میره مسافرت، حالا که میره مسافرت بچه میره کنیز پدرش را میبره میفروشه، پولشو میگیره خرج میکنه، مشتری هم که این کنیزه رو خریده بوده با این وقتی میکنه و بچه دار میشه. پدر که از مسافرت میاد میره به اون میگه بچه من بی اجازه من کنیزه فروخته بود، هم کنیزه میگیره هم بچه شو. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خب تو هم برو اون پسره رو بگیر، اون فروشنده رو، اون فروشنده رو تو برو بگیر. اون اومد گفت بچه منو آزاد کن، این گفت که تو بچه منو گرفتی، منم بچه تو رو گرفتم. وقتی دید مشکل اینجوریه، اونم اومد بیع رو اجازه کرد، هم پسر رو و هم مادرش رو.
متن
حدیث ضعیفه.
چرا؟
آیه ضعیفه. الان گروگان گیری جرمش 15 سال زندانه، ولی این حالا هست زمان امیر قومی علیه السلام این چون قانونی بود شد نداشت.
برحال با قواعد فقهی نمی کنه.
چرا؟ این همون بحث تواسه.
تواسه مال به ماله،
تواسه آدم به آدم میشه.
خب مگر مالش از اون بگیره؟ نه،
خودش بگیره. اون بچه اینو گرفته بود، امام هم فرمود تو بچه اونو بگیر، تو بچه تو آزاد کنه.
دیگه بچه اونو گرفته.
نه دیگه، همین آقا گرفته بود.
نه در این بچه.
بله.
مدام اون بچه رو گرفته، بعد این بچه رو بخاطر
این پدرش اگر شما میخواید بفرمایید که حدیث مشکل متن داره، مشکل متنش اینه ها که اول این آقا بیع و رد کرده، بعد که این مشکل پیش اومد اجازه کرد، در حالی که آقایون میگوین که اجازه وقتی صحیحه که مسبوق به رد نباشه. این مشکل متن. گروگان جلیش نه عرض کردم تواسه طور نیست. بینی اینو من چند بار عرض کردم، حالا یه مقدار طول میکشه این جوابشو عرض کنم. ببینید تجسس حلاله یا حرامه؟ مسلم حرامه. کسی موبایل دیگری رو برداره بخواد نگاه کنه به کی زنگ زده، مسلم حرامه، گناه داره. اما حالا یک مادری یا یک پدری موبایل بچه خودشو بخواد کنترل کنه، ببینه به چی زنگ زده، این حلاله یا حرامه؟ بچه خودشو نه خیلی حکم ثانوی نیست. نه حکم. اگر حکم ثانوی باشه باید فقط در حد ضرورتش باشه، این حکم ثانوی نیست. بچه شما تا موقعی که آبروش آبروی شماست میتونید موبایلشو کنترل بکنید. هر وقت که آبروی بچه آبروی شما نیست، اون موقع کنترل کردنش حرامه. بچه‌ای که ازدواج کرده و رفته از پدر مادر جدا شده، یا بچه‌ای که سنش یا خونش اونجوریه که مستقل از پدر و فرزند و اینا، اینجا کنترل کردن موبایلش حرامه.
من برای تربیت کردن بچه هم خیلی کارهای حرام هست میتونم انجام بده. نخیه نمیتونم
نه نه اون موقعی که آبروی بچه آبروی شما همونجا که موبایل خودتون رو میتونید کنترل کنید، موبایل بچه تون هم میتونید کنترل کنید. اون موقعی که برداشتن این فرزند یعنی گرفتن خود پدر، یعنی آبروی این بچه آبرو پدره، آبرو پدرم آبروی این بچه است، یعنی یکی حساب میشه ورفن. اینجا این بچه اون کنیز رو به شما گرفته، شما پدر رو میتونید بگیرید. اما اون موقعی که نه، آبروشون دوتا حساب میشه، این یکی اون یکی، اون موقع جایز نیست. به هر حال این حدیث را هم بهش استدلال کردن برای اینکه بگوین اجازه کاشه، ولیکن این حدیث هم قابل جوابه. احتمال داره که ما حدیث را بگوییم متنش مضطربه. علتش هم اینه که اول بیع را رد کرده و بعدن اجازه کرده، این مشکل متن حدیث. ولی تا بگوییم اصلا این حدیث قابل استدلال نیست، احتمالم داره اینجوری بگوییم، بگیم که پسر مشتری. این مشتری که این کنیز رو خرید رفت پشت بطیه کرد و بچه دار شد. این پسری که مال مشتریه، این علا ای حالن آزاده، این عبد حساب نمیشه، به خاطر اینکه مشتری بطیه به شبه کرده. وقتی مشتری بطیه به شبه کرد، چون مشتری حر بود، بچهش هم میشه حر. ولذا وقتی که بچه حر باشه، نمیشه بگویید که چرا امام علیه السلام نفرمود که بچه مال خود اون آقاست، مال خود اون بایه. چون اینجا بحث بطیه به شبه بوده. مسئله خدمت یا مسئله شیر دادن که این مادر یک سال دو سال این بچه رو تو شکم نگه داشت و بعدم شیرش داد و بزرگش کرد، این شیر دادن یا این لبن، اینها هم امام ساکته، از این جهت در مقام بیان نبوده.
احتمالاً امام دستور داده که برو بچه خودت بگیر،
نه بچه خودت بگیر. نه، چون با عبارتش صریح در اینه که پسر او را صریح عبارت. فقال خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده، فروشنده رو بگیر. بنابراین از جهت شیر و از جهت خدمت حدیث ساکته، از جهت خود فرزندم بگوید ولد بطیه به شبه بوده سو ولد آزاده، بنابراین دیگه اصلا بسه نماعات و کشف و اینجور چیزا اصلا توی این حدیث پیش نمیاد. یه نکته دیگر هم عرض بکنم. نکته دیگر اینه که یک روایاتی داریم از امام ششم و از امام نهم علیهم السلام. این دو امام در باب خمس فرمودن که ما خمس را بر شیعیان حلال کردیم تا نسلشون حلال باشه. و یک روایتی هم می‌فرماید که خمس را حلال کردیم بر شیعیان تا این که پدرانشون حلال باشند. حلال زاده باشند. بعضی ها گفتن این احادیث دلالت میکنه بر کشف نه بر نقل، به خاطر اینکه وقتی امام ششم علیه السلام خمس را حلال میکنه، خب از زمان امام ششم به بعد حلال میشه. از زمان امام ششم هر کسی که بره یک کنیزی بخره و بطیه کنه بچهش حلاله، اما قبلی ها که حرام بوده. امام علیه السلام در این زمان، یعنی مثلا سال فرض کنید 170 160، خواهیم این میگه ما حلال کردیم. ما حلال کردیم یعنی من نه نه این که امام ششم یا امام نهم خمس را حلال میکنه، از اون زمان حلال میشه. گذشته چجوری حلال میشه؟ گذشته در صورتیه که بگوید قبلا با خمس هرچی خریدن یا فروختن فضولی بوده، امام حالا که اجازه کرد گذشتم حلال میشه. بله از امیر المومنین علیه السلام خمس نمونه شده حل کرده باشه. در زمان امیر المومنین خمس نمی گرفتن، نمی گرفتن. این اشکال، اینم جوابش اینه که اولا اون حدیثی که گفتم که می فرماید که خمس را حلال کردی، تا شیعیانمون و پدرانشون حلال باشند صدوق این حدیث که نقل کرده فرموده تا شیعیانمون و فرزندانشون، پدران نیست، فرزندانه. اگر فرزندان باشه همون نقل نکشم. این حاصل اولا. ثانیا این که تحلیل خمس یک حکم ثانوی است. باید ببینیم در چه زمانی حلال میکنن، در چه زمانی حلال نکردن. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجور موردی داریم که پیغمبر اکرم خمس را از غنایم جنگی گرفت، از غیر غنایم جنگی خمس نگرفت. همین نگرفتن یعنی تحلیل، همین نگرفتنش یعنی تحلیل. یا زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت علی فقط خمس صف بل مال را گرفته،
نه
نه نه یک از خب این که دی خمس معنا نداره، این که امام علیه السلام داره اما خمس ها حلال کردین مال جاییه که یه پنجم مال امام، چهار پنجم مال مردمه که بشه مشترک. همین دیگه چرا دیگه تقسیم میکردن، اینجوری هم تقسیم میکردن. زمان امیرالمومنین علیه السلام اینه، امیرالمومنین صف بل مال را گرفته. صف بل مال این بود وقتی که مثلا حمله کردن به ایران تو دربار ایران که قالی ابریشم بزرگ بود، قالی ابریشم بزرگ مال امامه، مال کسی نیست، این را امام گرفته. این که امام بقیه رو نگرفت، این نگرفتنش یعنی تحلیل. نتیجه اینه که امام معصوم علیه السلام از زمان حضرت علی یا از زمان پیغمبر اکرم خمس رو حلال کرده. وقتی حلال کرده باشه دیگه گذشته‌ای نداریم که بخوایم با اجازه اون گذشته رو حلال کنیم. به عبارت دیگه معاملاتی قبل از اجازه وجود نداشته که امام علیه السلام بخواد اونا رو حلال کنه. نتیجه بس تا اینجا این شد. اولا کاشف بودن اجازه عقلا قابل تصور هست، خلافاً به این که شیخ و دیگران می فرمودند قابل تصور نیست. ما گفتیم میشه عقلاً تصورش کرد، اما مشکل اینه که در مقام اثبات نمیشه دلیل برش آورد. این چهار پنج دو روایت از هیچ کدام کشف استفاده نمیشه، بنابراین دلیلی نداریم بر این که اجازه کاشف باشه، اجازه باید ناقل باشد. دقیقا خلاف چیزی که همه فرموده بودند. آقایون میگفتند که دلیل بر کشف داریم اما کشف تصورا مشکل داره، عرض کردم که تصورم مشکلی ندارد، اثباتم مشکل داره. سلام.